بسم الله الرحمن الرحيم. بحث این جلسه انشاءالله من نگاه کردم دیدم تقریبا عمده بحثی همین اسلام و مختار زمان گفتم. این بحث پایان پیامبری یا همون خاتمیت من اینا قبلا ندیده بودم. این که دوباره دیروز نگاه کردم شاید بیتری دو تا کتاب درباره خاتمیت امتیاز صدر چاپ کرده بود، یکیش به عنوان ختم نبوت، یکی خاتمیت. ختم نبوت یه مقاله شیطانی بوده که یه مجموعه تو کنم محمد خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم. توی اون مجموعه چاپ شده بود، بعدا امتیاز صدر مستقل چاپش کرد. اما خاتمیت سخنرانی‌های شیطانی بود که امتیاز صدر چاپ کرده بود. این دوستان ما توی این کتاب ختم نبوت، چون تقریبا بحثش هم با اسلام مقتضیات خیلی مشترکه، هم با این مشترکه، هم با اون کتاب پیامبرشناسی، تو اینا مشترکه ظاهرا. حالا حدش کنه ایشا تو اون پیامبرشناسی برده باشنش نمیدونم، ولی این در واقع همون کتاب خاتمیت امتیاز صدر است، به اضافه یه تک مقاله‌ای که آخرش گفتن از کدوم کتاب آوردنش تو اینجا. مطلب اینجا دوباره یادآوری میکنم بحث دیروز رو، که چون سخنرانی بوده، سخنرانی هم خیلی اصلاش فراز و فرود داره و مثلا توی سخنرانی هم اصلاحی بودن پرش و پاسخ هم وجود داشته، هی بحث ها به این سمت اون سمت کشیده شده. من یه سیری رو قبلا نوشته بودم برای همین بحث، منتها به نظرم رسیدش که مطلب این جلسه رو در قالب چند تا شبهه بگم و بعد اون شبهات رو پاسخ بدم، که در واقع همه بحث شیطانی رو به یه جور من اونجا استفاده کردم. یه مقداری با سیر بحث شیطانی مثل بحث دیروز ما متفاوته، ولی فکر میکنم اینجوری کاربردی تر باشه. این رو حالا اگرم خواستید احیانا به این سبکی که عرض میکنم مطالعه کنید، آقای دکتر سروش سال 84 بود فکر میکنم یه مقاله نوشت تحت عنوان تشیع و چالش مردم سالاری، که اون شبهه‌ای که میخوام بگم توی بحث ایشون در واقع عمدتاً از جون گرفته شد. من این مقاله‌ای نوشتم پاسخ ایشون با همین عنوان جمع نبوت، ختم نبوت و امامت پاسخ دادم. ایشون به من پاسخ داد، یک کس دیگه پاسخ داد، یه اشکال دیگه کرد، یه مقاله دیگه نوشتم. کل این مقالات توی سایت من هست، اگه خواستید میتونید اونجا برید ببینیدش. چی؟ سایت من سوزنچی.ir. من الان تو گام اول خوب القای شبهه میکنم، بعدم میفتم میمیرم، شما همه دوی شبهه میشید و همه دوی با هم میرید جهنم. من چون خودم پازدار شبهه میمیرم نمیرم، ولی شما میمیرم. من یه استادی داشتیم همین بگم، این درس اصول القای داشتیم باش، بعد این بنده خدا هر دفعه که میومد خوب اشکال میکرد، من توحید داشتیم بحث اثبات خدا، ادله خدا رد میکرد، هر چی ما میگفتیم رد میکرد. من میگم حالا من جلسه بعد بریم بحث کنیم چی کنیم. میگه آقا این چه جلسه بعد من نمیرم بگم اگه شما مردی. میگه اگه ما مردیم چی کار کنیم؟ منظورم که اگه من شما مردی من پاسخ دادن کجا به دست بیارم؟ من میگم من الان میگم سعی کنم همین جلسه بگم، اما اگه وسطش مردن دیگه تفسیر خودم نیست. ببینید این فرازهای اشکالی که دارم میخوام بگم تو بحث شیطانی هم فرازاش هست، اما کاملا آقای سروش اشکالش ناظر به یک فراز از این بحثه. منظورم من اومدن چند تا شبهه رو با هم دیگه تلفیق کردن که خوب هر کی خواست کافر بشه بدون تکلیف خودش بدونه. مسئله اینجا شروع میشه. شما مگه نمیگید که خدا باید پیامبر بفرسته؟ درست یا نه؟ شما معتقدید به نبوت. نبوت یعنی چی؟ یعنی خدا باید شریعتی بفرستد، ارسال شریعت برای هدایت انسان ها. درسته؟ خب بله؟
بقیهش ما باید
پرتقال گروشی هست
این بقیهش شده؟ بقیهش تام شده دیگه؟
گفتم کتاب ختم نبوت یکیش، اون تو اینجا نگفتن.
درباره کتاب پایان پیامبری بخواییم صحبت کنیم. لیلی هستم با شاهده که نمیدونستم. ببینید اشکال اینجا شروع میشه. شما اگه نمیدید که نبوت یعنی یه شریعتی برای هدایت انسان را بفرستن، از اون طرف هم معتقدید که فطرت انسان واحد، شریعتی که نیازهای انسان هم واحده، پس خدا یه دونه شریعت بفرسته کافیه. شما این میگید دیگه. اما ما میدونیم که واقعی را خود بفرست تجدید نبوت، یعنی برخی از انبیا تجدید شدن، یعنی که پیامبری تکرار شد. اگر شریعت مورد نیاز بشر یکیست، چرا پیامبران چند تا پیامبر اومد یه پیامبر تمام نشد؟ پاسخی که میدن این است که مقتضیات زمان عوض میشد و به خاطر تفاوت در اقتضاعات زمان نیازمند شریعت جدید بود. خب این پاسخ درست؟ اگه این درسته، اشکال بعدی پیش میاد که بس چرا ختم نبوت رخ داد؟ مگه زمان از حرکت وایستاد؟ اصل اشکالی که شهید داریم میپردازه تو این کتاب آیسروش هم بعد آیسروش که بعدی رو اشکال کرده. اما اشکالی نیست اگر شما میگید که تغییر زمانه به خاطر موجب تغییر شریعت میشد، ما که میدونیم زمانه که همچنان داره ادامه پیدا میکنه، پس چرا شریعت خط شد؟ پاسوی که خواهد هم شهید داری هم گفته این است که رشد عقلی بشر به حدی رشد کرد که تونست برنامه کامل دریافت کنه. درسته؟ خب حالا انجام این اشکال های سروشگاه مترین جیبش برداده. شما میگید آقا بشر رشد عقلیش کامل شد، دیگه میتونه برنامه رو دریافت کنه، پس چرا امامت کامل شد؟ امام برای چیه؟ این اشکال احت اشکال های سروش اینه که من بعدا بیشتر بازش میکنم. چه پاسخ میدیم؟ امام چیزی هرکی بخوره؟ برای اجرا. برای اجرا؟ خب میدونم روش در بیه بسید بسید چون کش بود بسید نمیدونست خودش. خب مگه نمیگه چی شما خب پیامبر قبلی مگه اجرا نمیگردن؟
پیامبر قبلی رو همون نشون میدونم
ولی اجرا نمیگردن، نمیذاشتن به امان خدا.
نه اینکه اجرا نکنم، اینکه پیامبر رو همون نشون میده، میگه سرسون مستقی میده. خب ولی امام میاد دستون میگیره، میگه بیا بریم. این حکم
میدونم پیامبر قبلی میگفتن وقتق الله و اطیعونه یا نمیگفتن؟ ترجیبنده که همه جمله پیامبران است توی سوره شعرا میگفتن از من ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، یا نمیگفتن؟ هر پیامبری برسیم اومد که اطاعت کنه. خب پیامبری ختم شد دیگه، امام چیکار است این بسن؟ بله حفظ شریعت همون اشکالی نداره دقیقا. مگه شما نمیگی رشد بشر کامل شد؟ خب بشر نگه داره شریعت شد، چرا دیگه؟ خب پس حالا بتب کنید یکی یکی، یعنی شما حالا من برای که اشکال رو تربیت کنم، نبوت ما دو قسم داشتیم، یه نبوت تشریعی یه نبوت تبلیغی، درسته؟ کدومش خرد شد؟ دوتاش. نبوت خرد شد که تشریعی بشه تبلیغی. شما میگه اصلاح بکنه کار سیاره پیامبر تبلیغی بخواد امام انجام بده؟ اتفاقا سر حضرت علی علیه السلام که شما میگید اولین امامه، حدیث مربوط به منزلت چیه؟ میگه انت منی به منزلت هارون و من موسی الا انه لا نبی بعدی. سوال، هارون نبی تشریعی بود یا تبلیغی؟ تشریعی بود، این شریعت که نمیدونه هارون حضرت علی علیه السلام نبوت هارون هم نداره، پس نبوت تبلیغی خط شده. خب بگید چرا پیامبر امام بشه در این بخواه؟ آقای مطمئن میرسه رو به حل اختلاف. خب حالا ما فعلا ازشون قبول میکنم، بعدا اشکال میکنم. فعلا چون بخون میگه آقا جون اینا ملت با هم دعواشون میشه اختلاف میکنن، درسته؟ قبوله. اینجا دیگه کتا میایید دست نمیده دست در ما، میگه حل اختلاف ولا اشکال رخ بوده غیبت. آیا حل اختلاف و اختلاف ملت تموم شد؟ و چرا غیبت رخ داد؟ چرا غیبت رخ داد؟ اگه نبینید با امام جایگاهش برای حل اختلاف. آه ببخشید شما یه سوال داشتید، من یادم رفت. خب
بازم
خب اگه تشکیک میکنیم اون چرا خط نبوت رخ داد؟ اینو شما بگو.
نمیدونم، ولی رشد عقلی اون نه، دلیلش باید چیز دیگه باشه.
خب
نه
منظور رشد عقلی برای دریافت برنامه کامله، نه رشد عقلی کامل نهایی. میگن عقل بشر به حدی رسید که برنامه کامل، اینجا برنامه کامل رو نمیدونستن بدن، کم کم میدادن، اما بشر به حدی رسید که تونستن برنامه کامل رو بدن. چی؟ برنامه کامل رو نگه داشت، برای همین قرآن تنها کتابی که تحریف نشده. برنامه که اونی که میگن رشد عقلی منظورشون اینه، میگن تا شما همه پیامبر قبلی کتابشون رو تحریف می‌بردن، اینجا دیگه اولین جایی که بشر کتابشون نگه داشت. از اشکال شما اشکال خوبیه، حالا من میرم سراغش، ولی فعلا دارم میخوام بذارید اول شوهری بار فور کل شوهر بریدم سرتون، بعد شروع کنم حل کردنش. خب الان سوال ما این بود، مگه نگفتید امامت برای حل اختلافه؟ خب الان بشر کمچه اختلاف داره، الان مثلا علمای شیعه با هم اختلاف دارن یا ندارن؟ پس چرا غیب از اختار؟ رشد عقل کامل هست غیبت بکنه. خب اگر عقل کامل همونجا دیگه پیامبر نمی اومد، امام نمی اومد، ملت خوب اختلاف میکرد، رشدشون کامل تر بشه.
جا برای خودش نایب قرار داد،
نایب قرار داد، فعلا از جو قبول میکنیم آقا جو پیامبر یه نایب قرار داد، قبول نایب قرار داد قبول میکنیم. خب پس چرا دوباره ظهور رخ میده؟ خب نایب که داره، اونم بیکارش دارن انجام میدن،
وعده الهی ها
بله دوست سرکاری که
بعدش
هستم. بله ببینید، بله اون رشد عقلی
بشر
برای دریافت این که اجرا در مرحله دریافت رشد عقلی پیدا کرد، تونست اجرا کنه اون برنامه. چه در مرحله اجرا نشد؟ یعنی نبی تبلیغ اجرا نمیگه، حضرت موسی هارون رو گذاشت جای خودش رفت بیرون، حالا گوشتش که فقط حرف بزنه یا گذاشت که اجرا کنه،
ولی اجرای کامل
نشد. میدونم خلاصه پرونده این نبی تبلیغی رو بستن یا نبستن سوالی
نه
ها خبر نواد رخ نداد،
نه نبوت تشریح
برای همین اجرا رو بودن گفتن هارون نبی تبلیغی هست یا نه. پیامبر گفت الا انه لا نبی بعدی در روزه ها میانه، نبوت یعنی احمد نبوت تبلیغ بشری، واضح که نبوت احمد تبلیغ بشریه، نشون که فقط نبوت تجدید تحقیق شد، تبلیغش همچنان باقیه. ائمه ما که پیامبر نیستن، امام هم. خب شبه با انزگاوی دارید یا نبوت هم چهار دارید؟
شبه داشت
ایشین زودتر که ببخشید شما بودید
کنید غیبت یه حدث نهایی
شبه هم آقای سروش توی این خط نوبت به امامت دودم هم شبه هم تقویت کنم از نظر آقای سروش که امامت ایشون هر دونون تو مقاله تشایی و چالش مردم سالاده بود که نظری امامت نقطه مقابل خط نوبته، خط نوبت هم جود بازهاته، برای همین امامتی که شیعه داره توضیح میده غلطه، منطقه چون خاطرش خیلی مثلا چیز نشه که بینه امامتی که امروز شیعه قائله قلوبامیزه، امامتی شیعه قائله اینم استدلالش چی بود؟ نه دلش خیلی بهتر خودش حرف میکنه، خودش برای چی در جریان بشه ببین که مقالهش رو بخونید مقاله منو بخونید این کی بهتر گفته. استدلال شما دارم اینجوری میکنم، ویژگی های پیامبر چیه؟ ویژگی پیامبر
کتاب داشتن
اسمت دیگه چی؟ نه اون ویژگی که نبی میکندش وحی، این دو تا ویژگی اصلیش این هست دیگه، موجوده برای شناسایی شد ویژه گستی پیامبر اسمت و بحث. آقا سوش هست اینجا اینه میگه شیعه اومده، یعنی ببین اول اشکال ساده شد بعد اشکال سنگه، اشکال ساده این بود شما گفتی رشد بشر کامل شد پس امام مثلا چی کار هست؟ اشکال این بود. حالا آقای سروش اینجور میگفت، میگفت شما میگه که ویژگی پیامبر اسمت و وحیه و پیامبری تمام شد، چی تمام شد؟
یا باید بگیم اسمت تموم شد یا بگیم وحی تموم شد. نمیشه یک کس دیگه باشه، اسمت داشته باشه، وحی هم داشته باشه، در عین حال شبیه وحی تموم شد. میگه شیعه در مورد ائمه میگه اسمت که داره درسته، وحی هم فقط اسمش رو عوض کرده، میگه علم غیب، میگه اینا با فرشته ارتباط دارن، فرشته هم میبینن، فرشته هم حدیث قدسی هم میگن برامون، آخر وحیش هم خودم نداره. برای همین وحی رو نگه داشته، اسمت هم نگه داشته، برای همین تلقی امامت شیعه با ختم نبوت نازل کاره. برای همین و ما هم ختم نبوت آیه قرآنه، پس این تلقی شیعه از امام غلطه. کجاش غلطه؟ توی بحث اسمت ایشون میگه، میگه این که با غیر ارتباط داشتن رو که ما خلاصه توی عرفا و تو خیلی دیگر هم داریم، این نمیتونیم بگیم ارتباط با غیب و ارتباط با عالم ماورا و اینها مندرج شده. پس ائمه ما یه دسته عارف بودن از ابن خود آمیانه که اسمت ندارن. شما یه فرق بکنم آبیان من بله کافی سندی شدین یا نه؟ سندی شدین؟ خب نه خب نه فقط در حد سندی کنی بریم جا. بله
مسئله امام جغیبت هم یه سوال مثلا میشه که ما مثلا اهل سنت بعد مثلا پیغمبر رسن به غیر معصوم وجود کردن.
بله این های اشکال هایی سنوشن هم کرد همین اشکال بگوان گفتن دیگه. شما میگه حل اختلاف، میگه برای چی به حل اختلاف لازمه؟ خب آقای سنوش هم اشکال هم میکنه، میگه بودون بعد پیامبر شما میگه یک انسان معصومی برای حل اختلاف باید باشن، اینجوری میگه. میگه خب خلاصه شما تو دوره غیبت چی شد؟ دوره غیبت که دیگه انسان معصوم نداری. برای همین اگه میگی برای بعد سراغ معصوم برای فهم دین، برای همین سنی ها بعد از رحلت پیامبر رفتن سراغ غیر معصوم، شیعیان هم بعد از غیبت رفتن سراغ غیر معصوم. اگر سراغ غیر معصوم میشه رفت، پس میشه نه؟ پس فرقی نیستش 30 سال بعد یا 300 سال بعد. معلومه؟ خب دیگه خوب سنی شده اید یا نه؟ من سنی گری باز موندید. خب این اینجوری استدلال رو گفتم از این جهت که این یک کمک دیگه هم میکنه تو فهم یه مسئله دیگه. اونم اینه که ببینید اساساً اگه من سوالا میگفتم بودن دیگه کنید دینداری زو مراتبه، هرچی بریم مرتبه بالاتر هم سخت‌تره هم پیچیده‌تر. ساده‌ترین زندگی به لحاظ اعتقادی اینه که شما ماتریالیست باشید. میگه هر چی حس دید قبول می‌کنم، میگه حالا دیانشون هم بده قبوله. نیست نیست. این ساده‌ترینی نیاز تک کردن نداره. یه پله بالاتر از این میشه معنویت گرا. قبول کنی عالم معنویتی هم هست. که تو قبول کنی عالم معنویت هست، یه پله داره بالاتر. یه پله بالاتر از این میشه خداگرا. قبول کنه نه فقط عالم معنویت هست، بلکه اون معنویت اصل این عالمه. اینه که یه پله بالاتر ما غالبا معنویت گرا هم معلوم نیست باشه جز خود این حالتی برای طلبگی راحت مثلا حل میشه. ولی من یه فرمولم دانشجوی دکترا هم تو مهندسی ها شما مهندسی گفتم آقا این فضا خیلی عادیه که وای بحث کردم گفتم که عالم معنا بزرگتره یا عالم مادی؟ اون معلوم عالم مادی بزرگتره. حالا من خدای من به چجوری بگی تحقیق کنم که عالم معنا خیلی بزرگتر از عالم ماده هست؟ بهش کنم خدا بزرگتری جهان که خدا بگیم عالم معنا بزرگتری عالم ماده راست نگی یا حالا خداگرایی یعنی شما قبول کنید علاوه بر این که عالم معنایی در کاره یعنی فقط امور مادی نیست، اصل عالم هم اون بده نه این فرد که بالا ما بالیست ما اصل عالم هم بده چون برای زندگی آتی هم بعد اگه خداگرا شدی یه پله بالاتر میشه شریعتگرا. این نه فقط خدا اصل عالمه بلکه به لحاظ برنامه ریزی هم باز اون به اصل عالمه نه این بر شریعت فرقش بمونه ممکنه شریعت هم سکولاریست نقطه مقابل که سکولاریست اینه که اینا میگن که آقا جون عقل خدا را هست اما عقل را برای زندگی کافیه، از اون بر برنامه ای نداریم. ما مدرسیم که نه شریعت هم. حالا شما شریعت تازه اینجا میشه اینه که این بر میشه مسلمان، این میشه مسیحی، این میشه بودایی. مسیحی ها مثلا مسیحیت مدرن دارن یا مثلا بوده شریعت قائل نیستن به خدا را بودن ما مسلمان شریعت. حالا نه فقط این هست، نه فقط شریعت هم از اون بر هست، یه پله بالاتر این هست که شما قائل به امامت هم هستی. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه فقط اصل عالم اون بره، بلکه اجرای این برنامه هم اصل از اون بره. نه خدا باید اجرا کنه که دوستان گفت. حالا این مقدمه رو من یاد گفتم، هر چی میری بالاتر پارادوکس های شما بیشتر میشه، تناقضات بیشتر میشه. یعنی اگه خیلی تعقل میخواد آدم اینو بفهمه تا اینکه اینجوری باشه، اصلا معلومه. یعنی شما یه آدم حسگرا باشی تعقل نمیخواد، هم میبینی هستی تمام شد. اما بخواد به اینجا برسی یه عالم شبهه و یه عالم مسئله رو باید حل کنی تو ذهن خودتون که بتونی اینجا برسی. حالا اینجا یه بار دیگه واسطه میکنم، ببین ما که شیعه هستیم معتقدیم خدا پیامبر میفرسته و یه دونه هم نمیفرسته، چند تا میفرسته و وقتی چند تا میفرسته بعدم یه دفعه متوقفش میکنه و وقتی متوقف کرد امام میفرسته و وقتی امام فرستاد امام دچار غیبت میشه و وقتی دچار غیبت شد بعدم دوباره میاد. هر مرحلهش دقت کردید یه پاسخ میدادن و گفتن این پاسخ با وحدت سازگار داره. پس ما از اول بعد یه جوری مسئله رو بفهمیم که همش با هم سازگار در بیاد، نه که اینو بگیم بعد زیرش بزنیم یه حرفی که بزنیم. اگه دقت کنید هر حرف من زیر حرف قبلی رو زدم، گفتیم اینجا بودیم یه شریعت داد بفرسته، اینجا بودیم زمانه فهم کنه چند تا شریعت داد بفرسته، این حرف قبلی رد شد. اینجا بودیم زمانه فهم کنه چند تا شریعت داد بفرسته، اینجا بودیم نه عقل بشر کافی خوب هم اولش عقل بشر کامل میکرد بیداد دیگه دوباره رد شد. اینجا بودیم عقل بشر کامله بعد حال امام اومد حل اختلاف، عقل بشر کامل از اختلاف خودش بود حلش کنه، میگه اختلاف باید حل کنه نایب، خود که اختلاف باید معصوم حل میکرد، نایب که معصوم نیست دیگه، نایب حل میکنه میگه حکومت دست اون، خب اگه حکومت دست بکنه اون نایبه میکرد دیگه، درستم اشکالو برسونه. خب حالا میخوام از سراغ پاسخش، فعلا خوب همه کافر شدی من مردم خدا
اما پاسخ یعنی مثلا شما اگه مسیحی باشید تا اینجا مثلا دیگه بیشتر این مسئله ندارید، میگم سخت‌تر میشه، همین که نبوت و تجدید نبوت بزنید کافیه، مسلمان بشی و خط نبوت هم ببندید، شیعه بشی و قیمت ببندید، شیعه اثنا عشری بشی و قیمت هم ببندید، حالا شیعه اثنا عشری قیمت حضور داده شده بندید. یعنی هر یعنی اگه دسته بندی کنیم ما یا ما مسلمانی شیعه این شیعه چقدر مسئله باید حل کنیم تا به اینجا برسیم؟ این خیلی زمون راحت بود داری بشی این اگه تو آدم هست کار. خب
بله
امروز کسی بخواد بدون دین زندگی
بکنه میتونه؟
بدون چی بکنه؟ بلند
بگو
بدون
دین بخواد زندگی بکنه
میتونه یا نمیتونه؟ امروز کسی دیروز هم میشد، امروز هم چه فردار هم میشه، زندگی بکنه نفس بکشه آره میتونه، من میگم کافر دارن نبت میشه.
مشهور اخلاقی هستش، دروغ نگه، راست بگه، کار به کسی آسیب نرسونه، همین چیزه که دین گفته رو بریم از یه جهت دیگه بشه اعتماد داشته باشه، بگه آقا من اینا رو انجام دادم، یه حس خوبی از اینا دریافت کردم، میخوام زندگیمو بر پایه اینها بگذارم، کار ندارم آقا کی چی گفته.
یه عده‌ای که اینو میگن اما آیا تو مقام عمل واقعا اینجوری میشن؟ ترس در اینه
شما یه نفر اگر ما بتونیم یه نفر پیدا بکنیم
یه نفر پیدا کنیم واقعا یا فعلا، خیلی دو فرقه. میدونی بس منظورم چیه؟ ببین مثلا الان همه ما آدم خوبی هستیم توی این جلسه، نتیجه میشه کلا ما آدم خوبی هستیم، فرقش معلومه. ببین مثال خوبی که شیطان یه جایی میزنه، میگه این بحث اکسنتریسیتی هم دارن، میگه که آقا مهم این نیست تو شرط عادی آدم خوبی باشه، مهم اینه که شرط بحرانی بشه باز آدم خوبی بمونه. تو وقتی حضرت علیه السلام به حکومت نرسیده همه آدم های خوبی هستند، وقتی حضرت علیه السلام به حکومت میرسه زبیر با اون سابقه دار میشه دشمن علی. یعنی گاهی وقتا شرایط که بحرانی میشه معلوم میشه این آدم که تا حالا خیلی آدم خوبی بود، اخلاقی بود، چه بود چه بود، چه آدم عوضی در میاد از کار.
اونم در مورد دیندارام صدق میکنه دیگه،
میدونه برای همین راه شناسایی نیست، اینکه از راه خارج ببینیم این آدم خوبی یا نه. اولا تو دیندارها ما آدم هایی داشتیم که تو بحرانی ترین شرایط عوض نشدن، مثلا حضرت علی، مثل اهل بیت، مثل خیلی اینا، این داشتیم که تو بدترین شرایط عوض داشتن. ثانیا ما از این راه نرفتیم مسئله رو شروع کنیم، که ما داریم میگیم آقا انسان میتواند یا نمیتواند.
بعد ببخشید اسلام انسان همان انسانیت اوست.
چی؟
اسلام انسان همان انسانیت
اوست. بی خود میگن کی میگه؟ بعد کی گفته؟
یعنی سوال دارم من به تمامی اون اقدامی که اسلام دنبالش هست برای دولت اومده دیگه آقا زندگی ها قشنگتر بشه به خدا برسیم حالمون خوب بشه خدا بسیار همه اینا رو انجام میدم مثلا ولی در شاید در عمل مثلا من اون بر دنیا همه اینا رو هم دارم انجام میدم همون اهدافی که شما دیگه با اسلام براش اومده
برای هم اهداف اسلام انجام ندادی همین که اینو نگفتی یعنی اهداف اسلام انجام ندادی مهمترین حقیقت عالم رو انکار کردی این اهداف اسلام انجام دادی آیا خدا حقیقت داره که ما شهادت این بگیم یا خدا یه امر ذهنیه وقتی میگم اشهد ان محمد رسول الله دارم در باره یه حقیقت صحبت میکنم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از طرف خدا آمده یا نیامده شما میگه آقا من منکر این حقیقتم اما اسلام منکر حقیقت شدی بعد من اسلام بگذارم منظور معلومه یعنی شما نمیتونی منکر حقیقت بشی بعد بگی خدا خدا هست خدا دستور داده این کارو بکن من اینو گوش نمیدم ولی همین کارو خوب انجام میدم کسی دستور خدا رو گوش نده اگه یا میگه خدا نیست ما خدا نیست که اصلا با اسلام بحث نداریم ما فرض اسلامو داریم اسلام یعنی خدا هست اسلام هم گفت پیامبر راستی از طرف خدا حالا داریم بحث میکنیم یکی از آقا من میگم خدا نیست خب شما دارید دروغ میگی یا دروغ میگی پس شما که میگید من همه حقا رو رعایت کردم منظورم معلومه یعنی این نیستش که صرف عمل ظاهری نکته اصلی بحث من اینه عملهای ما یه بار حد اولیه راستگویی دروغگویی داریم اتفاقا این مثال خود ملی کلاس شما نبود کلاس ها نه اون عارفی بود کلاس بود آقای مطهری مثال خوبی میزنه میگه خیلی ها رو نگاه میکنید توی جامعه خودشون خیلی آدمای خوبی هن. همین آدم در قبال جامعه دیگه یک آدم بسیار سنگدله شما یه بار رفتی فقط تو جامعه خودش من مثال دارم برای اینکه کلاس ها گفتم مثال بلژیک به نظرم مثال خوبیه من چون پسرم من بلژیک داره دکترا میخونه اونجاست هی میاد تعریف میکنه آقا اینا چقدر آدمای خوبی هن چقدر خوش برخوردن چقدر مراقبن چقدر مثلا دزدی نمیکنن چقدر چنین چقدر چنان چقدر چنان کلی خوبی ها در موردش میگه بعد کافیه شما بخونید بلژیک استعمار بلژیک تو کنگو چیکار کرد این مثالی که شنیدید تو کتابای زیاد میزنه موسا چومبه و لومومبا دیدی لومومبا و موسا چومبه کنگو مستعمره انگلیس بود من این رفیق دارم رفته بود کنگو میگفت یه قوانین استعماری وحشتناکی ریختن همین بلژیکی ها هنوز این قوانین حضور داره که بعضی این قوانین خود کنگویا نمیتونن بیان چند تا کنگوی خوب نمیتونه بیاد مسئول بشه حتما باید کنگوی دوز بیاد بالا بشه میگو به من قبول کن من یادم نیست بعد گرفتن این موسا چومبه رو که این با رأی مردمی اومد بالا علیه استعمار بود گرفتن کشتن بعد آقای مطهری اینم اشتباه کرده اون بنده خدا من تعریف کرد آقای مطهری توی هم کتابش میگه که اینو خواستن معلوم نشه چجوری کشته شده تو اسید انداختنش نه اومدن رسما تو اسید انداختنش که بگن آقا کسی با ما بجنگه اینجوری بلا سرش میاریم همین بلژیکی‌ها که این آدمای خوبی هست همین این حالا اینا که راست میگن اینا که دزدی نمی‌کنن اینا که اینجوری هست آدمای خوبی هستن آدمای خوبی نیستن قرآن یه آیه‌ای داره خیلی آیه مهمیه ما غالبا اینجوری تحلیل نمی‌کنیم
می‌فرماید و اذا بتشتم بتشتم جبارین نمیگه اینا جبارن میگه وقتی که شورش میکنن جبارن وقتی که غضب میکنن وقتی که بتشتم اونا چی فارسی ترجمه کردن جوش میارن به خودمون وقتی بتشتم بتشتم جبارین نه اینکه همینجوری شما جبارین یعنی اینا خیلی آدم خوب مؤدب مهربون محیط زیست و هواشو دارن به سگ حس میکنن این کارا اما وقتی که جوش میارن ببین چه کشت و کشتاری تو عالم میکنن جنگ و جنگی هم میگن اروپایی‌ها خیلی اخلاقی کردن دیگه درست منظور رو برسونم یعنی صرف این که توی یه موقعیت آدم خوبیه دلیل نمیشه آدم خوبی باشه اما حالا بریم سراغ بحث خودمون بله
آنو
دیگه نگودن فقط شوخی کردن
الان مثلا یه نفر پیدا میشه که میگه من خدا رو قبول دارم ولی خب عرب بلد چرا بلد
چی بلد نه
عرب بلد نیستم
عرب بلد نیستم من یکی گفته عرب بلد باش
باید ایرانی باشه چرا مثلا اینا عرب
بلد این ایرانی پرست ایرانی پرستی هم یه جور بت پرستی که فرق میکنه نه عرب پرست باش نه ایرانی پرست
ایرانی باشه
چرا باید ایرانی باشه
جهالت داشته باشه چرا مثلا
میدونم چرا باید ایرانی باشه اینو من میگم اول شما چون من ایرانی پرستم چون من غیر از خدا یه چیزی دیگر میپرستم مثل ایرانیت هیچ چی نیست
آخه اینا مزخرفات خیلی وحشتناکه که متأسفانه اینا تو کشور ما گفتن پر شده. ایران کجاست؟
ما ایران کجاست؟
اینجا مطمئن اینجا ایرانه؟ توی حمله افغان ها میدونی یه مدت اینجا بیرون از ایران بود؟ آیا افغانستان جز ایران بوده یا نبوده؟ حرات جز ایران بوده یا نبوده؟ مولوی ایرانی یا نه؟ من مولوی مون مستقی مولوی ایرانی بوده یا نه؟ آیا عراق تیس بیسپون مرکز ایران بوده یا نبوده؟ عراق ایران یا ایران عراقه؟ ایران کجاست؟ یه قرارداده که مرتب هی داره بزرگ میشه کوچیک میشه بزرگ میشه کوچیک میشه. حالا اونا شدن افغانی ما شدیم ایرانی. چهار سال دیگه شما که اینجای زندگی همین مشهده رو یادتا قردش میکنن حالا ایران اینجا بیب میده خارج از ایران. ایران چیه؟ این اصلا توهم محضه. من ایرانی باشم. حالا اگه مثلا اگه عراق قبلا جز ایران بود اگه احتمال عراق بودن که عرب هم اونا دیگه اینا ایرانی هم عراقی هم اینو تن اشتالو برسونم یعنی حرفای توهمی محضه اینا منطقه ها رو خواهم چی؟ چرا باید حالا فرض بگیرید ایران یه چیز واحد ثابت بود چرا باید ایرانی باشه من درست حمایت کنم؟ چه اهمیتی داره یکی از این ببینید فرض ایرانی و افغانستانی امروز 2 کیلومتر کسی یه روستای این بر 2 کیلومتر دو دنیا ایرانیه و میدونید خیلی مردم که کشیدن این روستای دو تیکه شده میدونید خیلی مردم حالا از این بعد این روستایی که این رفیق ایرانی قطرموش افغانیه
کشور
روپایی
هست،
این
برای خیابیه خیابیه
بله. این برایش میشه یک کشور بله، برای کشور هست، این برای خیابون ایرانی چیز هم هست، توی آمریکا جنوب خیلی کشور هست
یه اتاقیه
تحت این برایش میشه یک کشور هست نه، وقتی که داریم میگیم وقتی که ملی منطور دکتر دیگه اصلی بس من اینه چرا باید طرف ایرانی باشه من قبولش کنم؟ خب هم زبان معیاره میدونم نه اولا که نژادمون کاملا قاطی قاطی نه واقعا اینه دیگه ما نژاد واحد داریم الان ثانیا نه مهم هم که این چیه این منتظر بودن چه ویژگی داره که این بهتر از دیگری باشه بس اون آیه که در واقع اینا میگفتن این هم هر حرف عربای جامدی رو الان به ایرانی میدن همین رو دارن میدن دیگه میگن که لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم چرا به این آدم وهم نشد؟ به اون یکی وهم شد؟ الله و علم های جایتن رسالتن خدا خودش بهتر میدونه میگه فرستاده یه باشه که من میخوام فرستاده خدا رو گوش بدم یا اگه من با حوالیت خدا رو گوش بدم فرمیشون؟ حالا به این شرار مسئله خود میگه یعنی من فرضم به این از که نبوت خلص شده میخوام بعد نبوت رو بگم ما میخواد اگه بریم بحث نبوت رو کنه اگه خدا که اصلا یه درد اصول اول داشتیم ترم اول توحید ترم دوم نبوت بعد ترم سوم امامت ما توحید خود میمونیم و سایی داشتیم به قانع شدیم آخر خدا برمون درست نشد وقتی ترم دوم نبوت خودیم پیامبرش هم رد شد ترم سوم امامت خودیم امامت هم رد شد به این سایی داشت آقای دکتر آقای دکتر دانشگاه یه درد بلایی چرقه بزا خیال ما رو هرچیه حالا خب یه ما فعلا چی؟
یا
هر چیز
رو
قطع کنم
یکی رو
قطع
میشه
خب بریم سراغ مسئله ما ببینید نکته بحث من این بود از اول باید صورت مسئله رو درست بفهمیم تا آخرش درست بریم صورت مسئله ما چیه؟ انسان برای هدایتش نیازمند برنامه الهیه این اصل مسئله نوبت اینه آیا عقل من به تنهایی میتونه راهش سعادت شناسایی کنه؟ نمیتونه تمام بحث ما این است نمیتونه چرا
نمیتونه؟
خب بکنیم علت دیگه نمیشه که همینجا عقل ما به تنهایی نمیتونه راه سر تشخیص بده چرا؟
چرا
دیگه حضور رو به عقل
نمیتونه
دیگه؟ حضور میتونه تشخیص بده عقل هم تشخیص بده من همه مشکله پس دیگه نیامت نیاز نیزا برش کن نبو بزو بگیم سراغ امامت نیزا میگم چرا بعد از طرف خدا بیاد عقل ما خدا عقل ما داد بیاد من میخوام بگم من امروز خب فقط شبه بیام مثلا پاسخش رو میذارم فردا بلکه تا فردا ببینم همتون جواب بده یا همین بالا عقل
میتونه
بود در درجه برسه چرا خدا من بانک میام چرا
انسان
من فعلا میخوام امروز کافر زون کنم و ببین من روشن زمین برم یا هو ملت کافر کنی
چرا دارای مراسلو میترسونم
چی؟
کتابه مثلا شریعتی اول باید بریم متعلق بخونیم بعد بریم شریعتی یک کتابه کلا
چرا رفت داره وقت من؟
از کلن
خب کلن شو بودم باید زمان پرسپاسات بریم بریم کلن هاش الان فعلا سر وقت خودمون فعلا بخواهم ببینیم کسی میتونه نبوت رو اثبات کنه یا نه ایشون داشت اثبات میکرد بخواهم ردش کنیم من فعلا یه ملحد اما هم بذارم فعلا نکن منافقم
خب
یه استدلال بزنم همیشه بزنم زیرا بود این بریم آقا الان بعد کشوری اروپایی تو زندگیشون راحت تر و بهتری یا ما پس این چه دینیه که اینجا اومده یه جوری برای ما برنامه بیاره که عمل بکنیم اونا دونه چند برنامه بیاره عمل بکنیم از زیرا به عوض بذارم بله شما بکنیم چی؟
تلاش
خب تلاش کرد پس عقلشون تنه که باید میکنه اونا که دینه ندارن اسلام باشه همین دارم میگم استدلال رو دقت کنید این شبهات رو تو جامعه میکنن دیگه غربی ها عمل کردن موفق شدن ما عمل نکردیم موفق نشدیم پس میشود اون عمل کردن و بدون دین موفق شد به دین ما عمل کردن اما مسلمون هم دارم برو مسلمون هم دارم مسلمون هم نه پذیرین رو من ایچی دارم میگم بابا من منافق هم فعلا نزده بیا میدارم بلش تو امور اخلاقی الان جامعه ما دزدیش کمتره جامعه نمیدونم ما نمیدونم این کار خلافش کرد ها آخرت کی رفته کی دیده خوب منافق میشم یا نمیشم ها من رو میخواب بیدی کنیم آقا شما دلیل نداری بر نبوت شما که مخالف نبوت ولی چی این دور اومدی؟
آره کتاب دیگه‌اش بوده ولی این یکی خیلی مثلا
اینکه
جدا
ما
شب و روز
هم بشه
این قضیه که
بشه شب و روزت نگذنم بشه یه رو 20 دقیقه داریم بعد برای شب و روزت
باشه
نه الان ما که یک شب و روز که با شما بحث کردیم من الان فکرم دیگه هم 20 دقیقه نیم ساعت داریم بحث میکنیم بله وای بر شما حالا فعلا اشکال من جواب بده نه رو تایید کن اشکال منو اگه طرف من منافقه و منافقین رو طرف من ببینید حرفم اینه اینا میگن که آقا جون شما مسلمونید اونا هم مسلمون نیستن الان که اغلب کافرن دیگه مسیحی هم نیستن اونا وضعشون خیلی بهتر از شماست هم به لحاظ مادی هم به لحاظ زندگی عادی اخلاقی هم به لحاظ دیگه چه دلیلی داره نبوت میگید عقل ما به تنهایی کفایت نمیکنه خب عقل اونا که کفایت کرد بهتر از شما عمل نکردید که پس دیرتون مشکل داره یه برنامه میذاشت کم نشونید ها غربیا خوشش اومد آقا
خوشش حرف زدن
شوخی میکنم آقا من
کامله
همین دیگه شما از کافایی کافیه رب چیده شد برپیدا به پرتغال بروش رو یعنی آقای ترامپ یه آدم بسیار ایدئالیه و آقای مامازاد نفری آدم خوبی نیست اصلا برای تحلیل شما یا آقای چرت و پرت بگی که حدی داره چرت و پرت گفتن بله میتونم اینو آقای سید جمال هم گفته منم قبول ندارم فعلا دارم بحث خودمون رو پیش ببریم هی نگید اونا از حرف ما استفاده کردن فعلا که کافرن دیگه خب اینا که کافن لاغر مسلمانی که کافن هست اینا تونستن بهتر از ما روش کنن با اطلاعات عمومی پس دیگه دینداری نیاز نیست برنامه هدایت نیاز نیست این سوال جواب بدید هی نگید اونا کار کردن ما نکردید خب همین که نتونستید کار بکنید معلومه که دینتون نتونسته شما رو تحریک کنه یه کاری بکنید همه رو یه کار کردن خدا رو منکر بشید ببینید نه فعلا بحث دیگه نبود همین بحثون بذارید به جلو بله آقا یه ببخشید من اصلاحی میکنم از شما اگر نمیخواید بحث کنید بفرمایید چند بار من دارم به شما به شوخی با خنده با چیز یه حسی داره بحث
این قبلی مقدم از خود عمل صالح کسی که داره ایمانش اثبات میشه عمل صالح اونا باعث میشه که ایمانشون از حد بیشتر باشه
پس خدا و پیامبر رو قبول داشتن شرط نیست
عمل شرط
عمل شرط خدا و پیامبر مهم نیست پای نبوت مهم نیست مسلمانی مهم نیست بابا جون اینه داره میگه دیگه میگه عملشو خوبه خدا رو پیامبر رو قبول ندارن به حرفی که میزنی ملتزم باش من دارم همین اشکال رو میگم من خودم میدونم اشکال دارم میکنم میگم اشکال پاسخ داره یا نه منظورم معلومه یا نه چی دارم میگم میگم اگه کسی اشکال رو شما بکنه طلبه دیگه تو پاسخ بدی میگه آقا تو قرنیا دارن اینجوری میرن جلو ما نمیریم جلو بله هم چیزی دارم بحث میکنم روش داره میکنه روش من سوال منو میگفتم ببین شوخی و جدی کنید سوالم جدیه الان همین مردم که میگن روحانیت داره روش میکنه مردم روش نمیکنن یا داره تفاول میکنه اونه که این حرفو میزنن مگه بحث من مادی بود من گفتم تو فضای اخلاق تو فضای همه ارزها الان دارن میگن غربی ها رفتن جلو ما عقب افتادیم سوال من درست که توی نمیخواه هزار شاخ دیگه بریم منظورم معلومه بله آره میگن دزدی نمیکنن اونا کمتر سر هم کلا میزنن اونا میرید جامعهشون وضعیتشون خیلی با هم دیگه دعوا نمی‌کنن تو کشور ما همش دعوا همش دزدی همش غارت رشوه خاری مسئولین چه می‌کنن این هست دیگه پاسخ بدید اشکال پاسخ بدید بله همینا همین اخلاقیات که گفتم دزدی رشوه خاری سرحدی کلا گذاشت
و
خب حالا برا سراغ پاسو فعلا خاطر خوب شوخ رو مستقر کنیم حالا بریم سراغ پاسو ببینید این که میگن عقل ما به تنهایی کفایت میکنه یا نمیکنه تو چه فضایی داریم فکر میکنیم این تعبیر که دوستمون گفتن تعبیر خیلی خوبیه من تو بحث قبلی اشاره کردم این مسئله اونی که ظلم نمیکنه واقعا ظلم نمیکنه یا دنبال منفعت خودشه جایی که هزار تا دوربین گذاشتن دزدی نمیشه یعنی دزدی کردن بده یا نمیتونه دزدی بکنه این اصلا
تو لندن 6 میلیون هایی ببخشت
بله بله حال من تا نقطه اصلی بحثم اینه من اول استدلال مسئله رو بگیریم چیه بعدش بینیم سراغ تحلیل اجتماعی استدلال من استدلال میارم اون این حتی رو یاد بگیریم که الان مهمترین شبهی به نظر من در مسئله نبوت خود علوم غربیه به چه معنا؟ به این معنا که ما استدلال اصلی نبوت این بودش که عقل ما به تنهایی کفایت نمی کنه این استدلال اصلی ما بود
علوم غربی که اومده ادعا کرده که ببین من دارم خیلی بهتر شما کفایت میکنم، من دارم بهتر جواب رو میچینم، شما دین داشتی ما دین نداری، اشکال معلومه؟
نه.
یعنی این علوم این پاسخ اینو من یه حرفی از آقای دکتر سروش گرفتم چون توی فضای دیگه حرف زده، من اون حرفی رو استفاده کنم ببینم آیا واقعا علوم مدرن آیا واقعا کفایت کرده یا نه یه جوری دور زده ما رو. استدلالشون میارتون یه مقاله باور دینی داور دینی داره تو کتاب فرایند تئولوژی، اونجا استدلالش اینه میگه که علوم تجربی با روش آزمون و خطا جلو میره. شنیدید اینو دیگه ها؟ یعنی این مرتب تست میکنه جواب میده، میگن آقا به جای آقای سروش اونجا میخواد بگه استران از دین حداقلی دفاع کنه، میگه آقا جان اینقدر نرید سراغه بگید همه کار رو دین انجام میده، فقط محدودش کنید به جایی که خودش دین میتونه انجام بده، ما با روش آزمون و خطا همه مشکلات حل میکنیم، اقتصاد رو حل میکنیم، سیاست ببین غربی اقتصادشون نرز داره، ببین سیاستشون نرز داره، ببین فلان نرز داره، اما بعد که ما دچار آشفتگی چون میخوام همینجا دین رو وارد کنیم، هر پای سروش رو دارم میگم و دوباره مقام شبهم. بعد ایشون استدلال میکنه، استدلالش برای یه بحثمای نکته خوبی داره، استدلالشون اینه میگه که ما با روش آزمون و خطا همه چیو تست میکنیم، اما میدانیم در جهان آزمونهای ویرانگر وجود داره و چون آزمونهای ویرانگر وجود داره یه جای روش آزمون و خطا به مومد میخوره. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا یه ظرف آب اینجا باشه من شک داشته باشم این آب یا سمه، بگم خب من اینو میخورم، اگه مردم سم بود، نمردم آب بود، این کار غیر عاقلانه است، معلومه؟ یعنی نمیتونم بگم من با روش آزمون و خطا چک میکنم که آیا این آب است یا سم، ممکنه آب باشه ها، ولی این که با این روش بخوام تستش بکنم نابود میشم. مثالی که خود آقای سروش میزنه مثال همین نظری فرویده، ببین فروید حرفش این بود میگفتش که محدودیت های جنسی در دوران نوجوانی و جوانی منجر به عقده میشه در انسان، این عقده ها رو هم دیگه انباش میشه، تو بزرگسالی به صورت ناهنجاری اجتماعی بروز پیدا میکنه، معلومه؟ بعد رفتش توی تعدادی از این زندان ها رفت آدمایی رو پیدا کرد که جانی بودن، قاتل بودن، نمیدونم دوز بودن، چی بودن، بعد رفت سابقه شون در آورد گفت آقا اینا نگا سابقه شون مرد جنسی داشته. یواشکی بگم چرا؟ چون تا قبل از همین جریان فروید و اینا همه جای جهان محدود جنسی اصل بوده، میشه هر کی میگاشه خود مرد جنسی داشته، تو دوره همین چند 70 80 سال اخیره که آزادی جنسی باب شده. حالا ایشون اومد گفت خب من فرضم اثبات شد، چیکار کردن؟ اومدن گفتن خب ما جامعه رو آزاد میکنیم، علل قاعده فردی بخواد اثبات بشه اینه که اگه ما آزادی دادیم آزمون و خطا دیگه آزاد میکنیم، بعد ناهنجاری اجتماعی بیاد پایین. آزاد کردن ناهنجاری اجتماعی که پایین نیومد هیچی، خانواده متلاشی شد و هزار یک مشکل دیگه ایجاد شد. آقای سروش حرف اینه میگه این که محدودیت جنسی باید باشه یک آزمون ویرانگره، اینو نباید تست بکنید، دین گفته بود که محدودیت جنسی باید باشه، شما رفتید تست کردید نابود شدید. ما کجا به خدا نیاز داریم؟ تو معرفی آزمونای ویرانگر. عقل ما به تنهایی کفایت نمیکنه، این داشتیم میگفتیم دیگه، عقل ما به تنهایی کفایت نمیکنه، تو علوم مدرن هم نمیتونه کفایت کنه. چرا؟ چون علوم مدرن با روش آزمون و خطا جلو میره، اما ما میدونیم در مسیر ما آزمون ویرانگر هست و اگه بخوایم به این علوم مدرن بریم یه دفعه چیز میشه. من برای اینکه مثال آزمون ویرانگر رو بهتر بفهمید یه مثال دیگه میزنم، این مثال خودم درآوردم، البته واقعی آمارش واقعیه. ببینید در 1960 در آمریکا قوانین حمایت از خانواده‌های
جلسه مون چنده؟
در 1960 در آمریکا قوانین حمایت از خانواده‌های تک‌والدینی تصویب شد. منظور از خانواده تک‌والدینی چیه؟ اینها همون ولادوزنای خودمونه. ولادوزنا که می‌گیم چیه؟ بذار من اول شبهه رو دوباره مطرح کنم بعد ببین این مثال خوب جا بیفته. ولادوزنا می‌دونید به لحاظ حقوقی نه فقط تو اسلام، تو اغلب دین‌های جهان از دیدگاه حقوق محروم. یعنی ولادوزنا پدرش پدرش محسوب نمیشه، مادرش مادرش محسوب نمیشه، برای همین از اونها ارث نمیبره. نمیدونم اصلا تو اسلام قاضی نمیتونه بشه. انواع محدودیت داره. حالا که من گفتم که امیدوارم شبهه بزنه شما الغا شده باشه. من این شبهه بزنه شما نه من. این چرا اصلا شوبش همینه، این بدبخت چه گناهی کرده، دو نفر دیگه مقصر بودن، شما دارید سری میشکنید. با همین استدلال در 1960 قوانین حمایت از خانواده تک والدینی تصویب شد. این قوانین یعنی چی؟ 4% بچه‌هایی که در آمریکا به دنیا می اومدن به قول ما ولاد و زنا بودن، به قول ما خانواده تک والدینی. معلومه دیگه منظور چیه؟ بچه‌ای بود که یک نفر والدین داشت، دو نفر داشت، یک نفر مادر داشت. اینا گفتن که آقا این بچه‌ها که پدر ندارن، بعدشون هم علاوه بر سر دولت به جای که بیاید بزنید دوست داری این بچه‌ها، بیاید حمایت کنید. حمایت کنید چیه؟ دولت بیاد خرج اینا رو بده. پدر نداره دیگه. ثمرش چی شد؟ در 1995 آمار بچه‌هایی که اینجور به دنیا می اومدن رسید به 25%. یه روانشناس آمریکایی یه مقاله نوشته توی فصلنامه تربیت اسلامی شماره سال بوده 84 اینا به تربیت جنسی، این آمار رو دارم از اون میگم. بعدا همین امسال یه سال یه همایش سی جامعه سی ازادی به تهران رفتن، الان آمارش رو خودم نگیدم، اونجا من آمار روز رو دادم، گفتم الان تو کشور اروپایی هر کدوم آمار اینا چه چقدره، مثلا فرانسه بالای 60% بچه های اینجوری شد و آمارا خیلی وحشتناکه. بله بله همچنان حمایت میکنه. اومد خود این روانشناس تحلیل کرده که چی شد. اولا این فاجعه رخ داده، میدونی این فاجعه است؟ چرا؟ ما همین الان همه میدونیم بچه طلاق در مجموع در مرز آسیبه. چرا تو یکی از پدر مرز چه رسد به کسی که اصلا یه پدر نداره، اصلا تو شناسنامه اسم پدری وجود نداره، خیلی آسیب شدیدتره. خود این روانشناس تحلیل کرده که چرا اینجور شد. بعد خلاصه تحلیلش که تحلیل درستی هست به نظر من اینه که میگه که ما اومدیم یه سبک زندگی جدید رو به زن آمریکایی توصیه کردیم. یعنی چی؟ زن قبلا باید میرفت به یکی ازدواج میکرد بچه دار میشد، حالا دیده مگه من مرض دارم منم ازدواج کنم، من با هر کی دلم خواست رابطه برقرار میکنم، ازدواج میکنم، فردا هم دعوا میشه سر هزارات صفر دعوا میکنه، با شوهرم دعوا میشه، مشکلات مالی داریم، من با هر کی دلم خواست رابطه برقرار میکنم، بچه دار میشن، دولت هم پولشو میده، از این بهتر چی میخوان؟ آمارش رو تو 2004 یه مقاله دیگه خوندم نزدیک 50% رسید. یعنی فاجعه انسانی وحشتناک. معلومه دیگه. خب حالا بریم سراغ قانون خودمون که خیلی ظالمانه بود. شما یه دونه بلد و زنا سراغ دارید؟ از شما که انتظار ندارم سراغ داشته باشید. من این بحث رو تو خیلی جاهای اساتید دانشگاه و جای مختلفی مطرح کردم. تا حالا شاید مثلا 10 سال من این بحث رو مطرح میکنم. تا حالا جمعا شاید 4-5 نفر من تو جمعی گفتم. میگم شما سراغ کسی از یک نفر بلد و زنا سراغ داشته باشه؟ جمعاً توی این 10 ساله شاید 4 یا 5 نفر دست رو بلند کردن. هر کدوم دست رو بلند کرد پرسیدم که شغل شما چیه؟ بی استثنا همشون تو بهزیستی کار کردن، به خاطر شغلشون خبردار بودن که این بچه ولد و زنا. نکته مهمش هم که نمکار بردم، نکته مهمش اینه که به لحاظ اسلامی اگر 3 تا شاهد عادی، میدونید اثبات ولد و زنا چیه؟ اثبات زنا جوریه 4 تا شاهد عادل خود عمل رو باید مشاهده کنن. اصلا میشه؟ اگه 3 تا شاهد عادل خود عمل رو مشاهده کنن و بگن که ما دیدیم، میخوام اون ایلاش علاق بودن. چنانی نمیشه؟ معلیش دیگه در چه صورت میشه اثباتش؟ دو راه داره اثبات زن زنا. یکی 4 تا شاهد عادل ببینن که این میشه تو کشور اروپایی که رفیقه ما رفت بودش گفتش که ما یه کار گرفت شدیم دیدیم میشه همون که کلال هست که با مشکل هست میشه، یعنی انقدر قبح عمل ریخته میشه. دوم دو راه اثباتش، یا 4 تا شاهد عادل باشه زن، یا خود شخصی که زنا کرده در 4 مجلس مختلف که افراد عادلی حضور دارن 4 جای مختلف اقرار کنه به کارش. یعنی در چه صورت این مسئله لو میره؟ در صورت که خودش مرض داشته باشه. یعنی اگه حالا سوال میکنم بریم سراغ قانون ظالمانه خودمون، چند درصد فکر میکنید تو جامعه ما احتمال داره یه ولد و زنا شناسایی بشه؟ شناسایی شرعی ها، اون بهزیستی ها اگه بگه این ولد و زنا به خونش علا روزن یعنی دیگه، چون 4 تا شاید عادل باید دیده باشه. چند درصد احتمال داره؟ تقریبا 0%.
مگر خودش مرض داشته باشه؟ حالا وقتی که صفر در زده اون قانونی که خیلی ها فکر کردن زارمانه هست اجرا میشه؟ یعنی از پدرش ارثه یا نه؟ یکی از این خبر داره این بچه بلد و زراد سازازی مال این نیست، اگه بره بگه چکارش میکنن؟ خودی رو شلاق میکنن برای من بچه ارث میکنن. یکی از این خبر قاضی بشه یکی بیاد بگه این بلد و زراد چیکار میکنن؟ این رو شلاق میکنن. یعنی نکته اینه، این قانونی که خدا قرار داده بود از نظر ما ظالمانه بود، کارکرد فرهنگی داشت نه کارکرد حقوقی. کارکرد حقوقی این است ارثی بره، این است که قاضی نمیشه. کارکرد فرهنگی این است که قبح عمل رو انقدر بالا میبره که اگر هم رخ میده کسی لو نمیده، اگر کسی لو میده خیلی بقیه. چهار مجلس مختلف با حضور آدم ها تو اینجور لو میره مسئلش، یعنی دیگه این حقشه که اول سرش بیارن. منظورم معلوم شد؟ حالا بریم سراغ مسئله اینجا. ببینید، میخوام مثال داشتم برای آزمون ویرانگر میگفتم. آزمون ویرانگر از نظر ما این قانون بلد الزنا اینجوری خوب نیست، اونجوریش خوبه، حمایت بکنه دولت بهتره از این بچه ها. اما واقع چی شد؟ واقع نشون داده که وقتی که این آزمون ویرانگر تست کنن جامعهشون چه شکلی ویران میشه. برای همین است که علوم مدرن نمیتونه سوال در افتاد تنظیم کنه. شما سوال داشتید بفرم.
شما گفتید که
جامعه
ما الان آمار زیر یک درصد.
نگفتم زیر یک درصد، اصلا آمار نردم من. گفتم اگر کسی بخواد اثبات کنه زیر یک درصد هم نمیتونه. اثبات ها یه بار نمیتونه شما یواشکی خبر دارید، اما خبر دارید میتونه اجرای حقوقی بکنید؟ میتونه برید جلو ارزشو بگیرید؟ یا همین که رفتی جلو ارزشو بگیرید شما میخوام نشالله بودن. اون قانون عملا قابلیت اجرا نداره. خود همون که قانون گذاشته یه جور طراحیش کرده که هر کس بخواد اجرا کنه عمل نمی‌کنه، ولی در عین حال چون قانون هست هیچ کس جرأت نمی‌کنه علنا بکنه. اگر هم کسی کارو کرد مخفیانه نمی‌کنه، یعنی قانون نمی‌تونه اجرا بشه. چه
حال
ما قرار بشه که بخون از استدلال نه، مثلا استدلال میارن به نوع غربی، نه استدلال تو فضای دینداری. بخون هم شما تو فضای خودتون ببین با همین روش خودتون میرید زمین میخورید محکم. آیا سوالی بود عقل ما به تنهایی برای سعادت کفایت میکنه؟ بازم میگم نه، کفایت نمیکنه. اشکالی بود علوم غربی این کارو کرده، علوم غربی به شدت زنگ میخوره. حالا برای مثالای دیگه هم بزنم، مثلا بحث ربا که تو اسلام هست، خیلی از اقتصاددانا معتقدن این وضعیت بحرانی که الان توی آمریکا چند سال پیش رخ داد، تو اروپا رخ داده، مرتب دارن چالش میخونن. خبر داره دیگه، حالا کشور ما هم دچار بحران شده، ولی اصل بحران اون بره. میدونید دیگه این مرتب تظاهرات میشه و چیز میشه، اعتصابات میشه. خیلی از اقتصاددانا میگن به خاطر اینکه ربا یه اصطلاح خاصی دارن، میگن پول مجازی، ارزش مجازی ایجاد میکنه. خودشون میگن میگن علت این مشکلات اقتصادی ها این است که ربا سیستم بانکیشون رباییه و این سیستم بانکی ربایی یه نقدینگی نمیدونم چی مجازی ایجاد میکنه، نقدینگی مجازی حبابیه. بعد از یه مدتی حبابه چی میشه؟ یه توضیح دیدم من نمیفهمم چیه. و این نکته اینه، من حرفم این بود، این که این نابود میشه لزوما همون سال نابود نمیشه. ویرانگریش گاهی وقتا 35 سال 50 سال طول میکشه. صرف این که الان یه موقعیت خوب داره دلیل نمیشه. حالا یه دکتر ایشون گفتش که آجون بریم بررسی کنیم ببینیم واقعا موقعیتش خوبه یا نه. میگم حتی اونم بررسی نکنیم فعلا موقعیتش خوب باشه دلیل نمیشه. چرا؟ چون ما میدونیم آزمونهای ویرانگرد جلوی مسیر ما هست و چون آزمونهای ویرانگرد داریم حتما باید بدونیم آزمون ویرانگرد چیه. کی سوال داشت؟ اونا که آمارش خیلی وحشتناک تر از اینه.
خب نه، شما بیا ما میایم ثابت می‌کنیم قوانینی که ما داریم آقا خدا رو شکر اما نمی‌تونیم اثبات بکنیم فلان وضع خوبه. بعد می‌خوام یه آزمایش بگم آقا این همه بچه داره مثلا فلان جا از تو فلان فاضلاب پیدا میشه تو فلان جا مثلا.
اولش شما تو هم اروپا شو برو بخون این کتاب خانواده آقای گاردنر که ترجمه شده. چیچی خانواده؟ یه کلمه چیچی خانواده یادم رفتش. بحران خانواده چیه؟ آی گاردنر حالا جستجو کنید توی اینترنت راحت پیدا می‌کنید. ببین سخت جنین تو اروپا چه وحشتناک، اصلا قابل مقایسه نیست. پول میدن به افراد به سخت جنین کنید. پول میدن. بچه رو می‌خرند. چرا؟ چون چربیه بچه برای مواد آرایشی. این آمار خودشونه.
چربی بچه برای مواد آرایشی خیلی کیفیتش بهتره. برای این به زن و زنایی که نمیخوان بچه دار بشن و بچه دار بشن ناخواسته میشن پول میدن، فعلا بچه رو تا 6 ماهگی نگه دار، تو 6 ماهگی بیا ما تستش میکنیم، که بعد میگیرن. بعد این طرف خبرنگاری که رفته اونا رو دیده گفته که خبرنگاری که رفته که این بیمارستان های اینها رو گزارش کرده گفته که چون متقاضی خیلی زیاد بوده یه عده از 6 ماهگی گذر کردن، 8 ماه 9 ماهگی شده، گفت بچه رو که دست در آورد من دیدم جیغ میزد گریه میکرد، یعنی زنده رو میگن میکشن. این بعد از سه تا جنین دور بوده.
نه نه
نه من فعلا محل بحثم اینا نیست، من فقط نکته میره. ببین موضوع مثلا مناقشه نیست، من مثلا آزمون ویرانگر هست، چون آزمون ویرانگر هست علوم مدرن نمیتونه که بحث کنه. دو سه تا مثال مختلف آوردن که بگم همین علوم تو فضای خودش مشکل داره. بله کشور ما هم الا ماشاءالله مشکله، به خاطر که معلوم نظام اقتصادی ما چقدر ربیت یا نیست. من نمیخوام از کشور خون دفاع کنم، فعلا داشتم اونو میگفتم. ولی خود الان اقتصادانا من یادم میاد، من چون یه مقداری رفتم اقتصاد خوندم اون اوایل دانشجویی بعد در اومدم، اون موقع خیلی اقتصادانا سر کلاس میگفتن، میگفتن که چیه اصلا مگه میشه اقتصاد بدون نظام روابی؟ تلقیشون اون موقع این بود، سال 72 من اینو بعد خوندم. الان خود همین اقتصادانا به این نتیجه رسیدن که آخه مشکل اصلی ما نظام روابیه. میخوام یه زمان از یه چیزی دفاع میکنن بعد دچار بحران اجتماعی که شدن، حال تازه من چه بلایی سر خودشون آوردن. خب حالا من این نکته های سروش هم پاسخشو بدم. آقای سروش حرفش این بودش که ما همه جا سراغ دین نریم، فقط تو آزمونای ویرانگر سراغ دین بریم. استدلالش تا اینجا خوب بود، درسته؟ معلومه دیگه. حالا من میخوام یه گام حرفای سروشو برم جلو، بگم همه جا باید سراغ دین بریم. چرا؟ سوال، آیا آزمون ویرانگر رو قبل از آزمودن میفهمیم ویرانگره یا بعد از آزمودن؟ بعدش دیگه. دین کی باید ما خبر بده؟ قبلش یا بعدش؟
قبلش.
حالا همه تو فضای آزمون و خطا همه چیز رو باید آزمون کنید تا بفهمیم دیگه، و دین قبل از آزمودن باید ما خبر بده. یعنی چی؟ یعنی دین همه آزمون ها رو قبل از ما آزمایش کنید باید یه طرف تیچ بزنه بگه این ویرانگر، این ویرانگر نیست، اینا رو تست کنید، اینا رو تست نکنید. همین استجارا اگه قرار آزمون های ویرانگر به ما خبر بده، یعنی همه آزمون ها رو برای ما تیچ بزنه، بگه کدوماش ویرانگر، کدوماش ویرانگر نیست. تایی به استدلال خدای دکتر سروش دین باید تو همه جا ورود پیدا کنه، اما معنی ورود پیدا کرده اینه که همه راه حل رو بده. آیا دین اینقدر ورود پیدا کرده؟ خیلی دیده هر دکتری شده ها معلوم یا نه؟ گروه پیدا کرده یا نه؟ پیدا کرده به زبان بسیار ساده عامیانه تر زمن گفته هر چی که میخوایی تست بکنی، هر کاری که میخوایی انجام بدی از چند حالت خارجی، یا واجب و حرامه، یا مستحب و مکروه و مباح. مثلا دیگه هر کاری میخوایی بکنی یا یه مکتوب بوده به زبانی که الان توضیح دادن، یا آزمون بیرانگره واجب و حرام، واجب رو انجام نده، بیرانگر یعنی که یعنی میری جهنم، یه بیرانگر از جهنم بدتر نیست. به زبانی که هر آدم عامی هم میفهمه معلومه، اگر انجام بدی نابود میشی، جهنمی میشی، اگر ترک کنی نابود میشی، جهنمی میشی. اینا بیرانگراشه. مصحب مجرور چیه؟ گفته پاسخ آزمایی رو بهت میگم، اما خودم درست بخواه برو ترستش کن، نابود نمیشی. مباح چیه؟ مباح اینه که عقل تو میتونه با همین روی آزمون خطا بره تست کنه، خودت میفهمی که خراب کننده است یا نه. اینجا رو خود رو تحقیق کن، معلوم شد؟ پس این همه مقدمات طولانی گفتم که بگم که عقل ما به تنهایی برای برنامه زندگی کفایت نمی کند، نیازمند شریعتی. خب شریعت یعنی چی؟ شریعت یعنی بیاد تک تک کار من رو بگه، از صبح که پا میشم هر روز صبح به من بگه مستجی صبح که خواب باشدی اول پاشو تا این بر بذار، بعد رافتی که نیست، بعد برنامه کلی برای ما بگه، درسته؟ حالا این برنامه کلیه بخوام پاسو شبهات رو بگم که کلی شبه ایجاد کردم. پس شریعت چیه؟ شریعت برنامه کلی زندگیه. با این مثال آزمون ویرانگران که گفتم معناش این نیستش که شریعت جای عقلشینا خیلی مهمه. بعد اصلا اینم اصلا روحانی هم بعد اشتباه توضیح میدن مثلا رو. شریعت جایگزین عقل نیست، شریعت مکمل عقله.
عقل ما هیچ چیزی میتونه تشخیص بده. تو کجا؟ تو حوزه مباح و مستحب و مکروه خیلی زیاد میتونه بفهمه.
یه مثال
چی؟ مثلا تو عرصه خوردنی ها، تو عرصه خوردنی ها خوردن خیلی چیزا مباحه، اما الان برای شما که سرما خوردی خرباز خوب نیست. اینو پزشکی راحت به شما میتونه بگه، با آزمون خطا به دست بیاره و شما میفهمی که این توی این به خودی خودش مباح بود، اما معنی مباح اینه که همیتونه برن انجامش بدن. آقای جواد جامعه تعبیر چی بودی؟ گفتش که اینجا مکروه میشه. کی فهمیده؟ عقل شما. دین نگفته به شما. آخه متن دین نگفته شما که خرابه مکروه. الان که عقل شما بعد از عقل شما میگه که نباید بخوری. الان اگه خربوزه رو اصلا با هم بخوری میمیری. اما چیزی که تو بعد تجربه میتونه اصلا راحت بدن بیاره. اونجا حرام میشه برای شما. اما نه اینکه شریعت اومد به شما بگه که خدا بگه که این کارو نکن. عقل شما با یه روش آزمون خطا بدونه به نتیجه برسه. خب. آقای جواد تعبیرش اینه، میگه اگر کسی ملتی آب داشته باشد، زمین خوب داشته باشد و از گرسنگی بمیرد گناهکار است. چون آب داری، زمین هم داری، بشین کشاورزی کن، سد بزن، چی کن، آبیاری کن، محصول برداشت کن. یعنی دیگه اینو دیگه عقل خودت داره میفهمه که با آب و زمین و کشاورزی میتونی انجام بدی. خب تا اینجا میشه. خب حالا مسئله بعدی اینه، پس ببینیم استدلال ما تو نبوت چی شد؟ انسان برنامه کلی برای سعادت انسان مورد نیازه، درسته؟ حالا چرا پیامبرها تکرار شدن؟ مسئلهش این است که برنامه کلی برای سعادت رو اون رو فکر رو پنگ بحث داری تستان قرار داشتم. این برنامه مخاطب اصلیش که عقل انسانه، درسته نه؟ گفتیم عقل ما با روش آزمون و خطا هم که تشخیص میده، یه جایی تشخیص نمیده. دین بعد کی بگه؟ به این عقل بگه دیگه. پس مخاطب اصلی برنامه عقله. حالا این آقای عقبی شما که اون بحث رشد عقل میکرده بیشتر گوش بده. این عقلی که مخاطب برنامه کلیه، میگیم عقل بشر تو اوایل شکل گیری پیدایش بشر در زمین هنوز عقلی نیست بتونه برنامه کامل دریافت کنه. به قول شهیدانی مثل کودکیه. شما ببینید، شما تو درس خوندن زمانی که 5 6 سال هستی پدر مادر همه کار میکنه دست میده، بعد کم کم مثلا وارد مدرسه میشه، فعلا معلم حتما باید باشه، میره تا دبیرستان هم میره، کم کم وارد مثلا فضای حوزه یا دانشگاه میشه، معلمایی داره جایگاهشون کمتر میشه. کم کم شما وقتی تحصیلات آخرش میرسه، یه زمان میرسه خودت دیگه مثلا مدرک آخری رو میگیری، دیگه معلم نمیخوای معنیش اینه که دیگه مطالعه نمیخوای، اما دیگه هر کتاب تخصصی رو خودت میری مطالعه میکنی. کامل شدن عقل اینه. یه بار هستش که فعلا عقل کامل نشده، یعنی برنامه رو باید یک گام به طرف بدن، بعد گام بعدی و نفر بعدی بیاد بده، بعد گام بعدی و نفر بعدی بیاد بده. اینجا میشه مقتضیات زمان. مقتضیات زمان معناش این نیستش که احکام داره عوض میشه، این است که احکام کلی رو روز اول نمیتونن بگن. فعلا به شما میگن برو اینجا، بعد زیادی میری من، اون یکی میگه بیا برو اینور، بعد زیادی میری من. حدیث ها که دارم میگم، میگه که مردم زمان حضرت موسی انقدر دچار رهبت شده بودن، حضرت موسی اینا رو تشییع کرد تو مسائل دنیا وارد شید، کار بکنید، تلاش بکنید، همتتون به خرج بدید. انقدر حضرت موسی تشییعش قوی بود، چند نسل گذشت اینا کاملا دنیاگرا شدن یهودیا. بعد حضرت عیسی اومد، اینا خیلی دنیاگرا، اینا رو هی به سمت آخرت سوق داد. اینقدر دنیا پرست نباشید، اینقدر دنبال دنیا نباشید، اینقدر نباشید. حضرت عیسی علیه السلام که از دنیا رفت، چند نسل گذشت، انقدر این فشار این بری قوی بود، اینا رفتن روحانیت تربیش گرفتن، رفتن کاملا کارگو دنیا شدن. بعد پیامبر که فرمود من امت وسطم، یعنی من نه اینقدر میزنم. چرا من امت وسطم؟ چون شما ضربه پیدا کردید با این فراز و فرود ها. الان میتونم یه برنامه بهتون بگم که نه این بر برید نه این بر برید. حضرت معلومه؟ خسته شدین یا نه؟ من دیگه احساس
نه.
تقریبا نمیدونم اگه برسم دارم میگم، فقط اگه ملت نمیفهمن دیگه اصطلاح تکمیل پر شد. بله
چرا بره اعراب؟
حالا میرسیم صبر کن شما چند دقیقه. منظور معلوم شد. ببینید پس علت تجدید نبوت مقتضیات زمان به خود خود نبود، بلکه دوباره میگیم همین عقله. عقل کامل نشده بود که برنامه کامل دریافت کند که بتونه خود علی بر. برای همین است که دو جور پیامبر میفرستاد خدا. یه پیامبر میفرستاد که برنامه طولانی تر بگه، یه پیامبر تبلیغی میفرستاد که این پیامبر تبلیغی بیاد این برنامه رو تطبیق کنه، این مناسب برای بود هی تشکیل بده، این الان کار بکنید، بعد کار بکنید، بعد زده کار بکنید. معلوم هستن؟ اینا شما این مباری داره که اون بس نوع تبلیغی گفتن میگه با امامت چه فرق داره. یعنی پیامبر تبلیغی کار اجرا، کار توضیح، کار تطبیقش رو بر زمانهای بعدی انجام میداد. بله دعوت تشدید گاهی وقتا از حالات خودم بودن دیگه، بودن موسی هارون این شریعت رو میابرد اون ادامهش میداد، دستش میداد. خب ختم عقل نبود میگیم بشر به رشدی رسید، تونست برنامه کامل دریافت کنه. اینجا سوالشون مطرح میشه، بشر به رشدی رسید که تونست برنامه کامل دریافت کنه یعنی چی؟ آیا بشر امروز رشد یافته است یا بشر عربه به قولش جاهلی؟ اصلا سوال جور دیگه میگم، آیا یونان باستان که اونقدر فلسفه‌شون پیشرفت کرده بود چند قبل از میان برگردن کامل تر بود عقلشون یا بشر جاهلی؟ اینجا خوب دقت کنید، ما این وقتی میگیم عقل کامل تر به ازای چی داریم میگیم؟ آقای دکتر دینانی میشناسید؟ استاد فلسفه تلویزیون گاهی وقتا میاد، ایشون استاد ما بود، یه تعبیر قشنگی داشت، ایشون میگفتش که من آدم خیلی عقل فلسفیش خیلی قوی بود، ما باش بحث زیاد میکردیم، خیلی آدم هست که من که عقل فلسفیم اینقدر قویه، عقل بازاریم اینقدر ضعیفه که برم تو بازار یه بچه 5 ساله میتونه سر من کلا بذاره. معلومه دیدید آدم ها اینجوری هست، یعنی کسی توی یه زمینه خیلی عقل قویه، توی زمینه دیگه عقلش ضعیفه. ما که داریم میگیم در رشد عقلی بشر تو چه زمینه داریم میگیم؟ تو فلسفه داریم میگیم یا نه توی دریافت برنامه؟ برای همین باید اجزای دریافت برنامه رو تجزیه تحلیل کنیم. در چه صورت برنامه کلی سعادت امکان دارد به بشر ارائه شود؟ از بحثای شیطانی شما نگاه کنید این بحثش پراکنده است، ولی سه تا عنصر در میاد، این سه تاش با هم دیگه میشه روشه عقلی بشر. اون سه تا چیه؟ یک، این که بتونه متن برنامه را نگه دارد. اولین کتابی در تاریخ که ما قطعاً می‌دونیم این کتاب که دست ما همون کتاب قرآن، یعنی شما الان خیلی کتاب دیگه نقش سنت نقش اومده و خیلی کتاب دیگه می‌دونیم مثلا کتاب کان همینه، ولی تو تاریخ اولین کتابی که یعنی حتی کتاب ارسطو، حتی کتاب افلاطون، اینا افراد نمی‌دونن قسم بخورن این همونه، میگن یه جایش احتمال زیاد همین هست، ولی شما تو قرآن اولین کتابی در تاریخ که میگه همونه. چرا؟ این که این عرب جاهلی در شما میخوره، عرب جاهلی یکی از ویژگی خاصی که داشته این که قوه حافظش خیلی قوی بوده و به شدت هست که اشعار جاهلی نمی کردن دیگه. این آدم ها متن آسمانی که اومد و پیامبر از اون طرف اصرار داشت که این متن در اختیار همه قرار بگیره، برای همین اینا حفظش کردن. وقتی حفظش کردن دیگه کسی نمیتونه تعریف بکنه. برای شما انجیل تعریف شد، تورات تعریف شد، همه کتاب تعریف شده، قرآن تنها کتابی که تعریف نشده باقی مونده. پس این بلوغ عقلی یه نکتهش، یه نکتهش نه همش این است که متن برنامه تغییر نکنه، درست شد؟ برای متن قرآن باقی مونده. نکته دوم، یه مشکل رشد عقلی بشر خط نبوت تبلیغی بود. نبوت تبلیغی چی بود؟ میگه آقا برنامه میومد، مردم افراد نمیتونن از خود برنامه در بیارن، این احبار و روحبان میومدن حرفای خودشون رو پس نزدین جا میکردن، خدا مجبور بود پیامبر تبلیغی بفرسته بگه این احبار و روحبان دروغ میگن، بگه که این مطلب اینجوری در میاد. کار پیامبر تبلیغی چی بود؟ کار پیامبر تبلیغی به تعبیر امروزیش میشه فهم دین و اجرای دین. این وظیفه پیامبران تبلیغی بود، حتی خود پیامبر تشریع هم میکنه انجام میداد، اما اون کاری که فقط پیامبر تبلیغ انجام داده، پیامبر تبلیغ شریعت رو نمی آوردن. خب این فهم دین و اجرای دین تو دوره خاتمیت بشر به حدی از رشد و بلوغ رسید
که طبقه مجتهدین پیدا شدند. به تعبیر یکتری وظیفه انبیای تبلیغی رو مجتهدین امت گرفتن. یعنی شما می‌بینید به همین خیلی سریع تو تمدن اسلامی قشر فقها، قشر متکلمین، یعنی تمدن اسلامی یعنی تمدن علمه. بلا فاصله بعد از اینکه پیامبر اومد زن به یک سن شما انواع رشته های علمی دستی شد. ولی شما بزن میتون مسیحی هست میتون یهودی هست رشته های علمی کوتا پیدا بشه. معلومه منظورم؟ پس کار پیامبران تبلیغی رو ائمه که ما داریم میگیم انجام نمیدن. برای این اشکال نیست که بگیم کارشون رو انجام میدن. دوستانی صحبت کردیم کار پیامبر این شکل داری تصدیم میکنه کار پیامبر تبلیغی که انجام میده علمای امت. حالا میگه سراغ بحث کار بعدی. آیا تموم شد برای دریافت برنامه یا نه یه نکته دیگه مونده؟ مسئله این هستی که رسن تو سنحل اختلاف این علما تو فهم و اجرای برنامه دوچار اختلاف میشن. اگه دوچار اختلاف شدن چی میشه اختلاف حلش کرد؟ اگه قرار باشه اختلاف حل نشه در واقع برنامه کامل در سینما قرار نگرفته. برنامه کامل زمانی کامل در اختیار ما قرار گرفته که بتونه مشکلات ما رو حل کنه دیگه. اگه قرار باشه آزمون‌های ویرانگر همچنان ما ندونیم این آزمون ویرانگر یا اون آزمون ویرانگره میریم انجام میدیم و بدبخت هم میشیم. معلومه؟ برای همین یه کار سومی لازم بود، اونم این است که مرجع حل اختلاف قطعی داشته باشیم. چه این مرجع حل اختلاف قطعی قطعاً قرآن نمیتونه باشه. چرا؟ چون این علما همشون دارن به همین قرآن واجه میکنن اختلاف پیدا میکنن. اینجاست که شما نیازمند شخص معصوم هستید، شخص معصوم که علم کامل به قرآن دارد، یعنی در فهم قرآن ذره خطا نمیکنن در استفاده از قرآن. خب حالا همون اشکال هایتون چه شفا صبح بدم من؟ خب اگه این معصوم همیشه هم میدونه چه فرق کرد با پیامبر؟ چه خط نبوت رخ داد؟ یکم زیاد دقت کنید. خوب دقت کنید آیا این معصوم ما خب شریعت جدید نمیاره، قبول داریم، اما مثل پیامبر تبلیغی شد که پیامبر تبلیغ هم معصوم بودن، متن دین رو با کمک فرشته حلش میکردن. درسته؟ فرقش اینجا خیلی نکته ظریفیه. فرقش اینه که توی پیامبر تبلیغ پیامبر به افق بالای دین نرسیده بود، برای همین خود پیامبر میخواست دین رو بفهمه، شریعت رو درست بفهمه، فرشته وحی اومد بهش گفت این دین اینجوریه، تو زمان تو اینجوریه، اینجور تطبیقش کن. اما تو زمان اهل بیت این انسان ها به حدی از رشد رسیدن که دیگه خودشون با مراجعه به قرآن همه چی رو میفهمن، حتی میتونن با فرشته ارتباط برقرار کنن. یکم زیاد دقت کنید اینجا رو. ببینید تو پیامبر تبلیغی این کتاب آسمانی، این فرشته وحی، اینم پیامبر میخواد تطبیق کنه تو روزه. چجور تطبیق میکرد پیامبر تبلیغی؟ این کتاب آسمانی و فرشته وحی میواد به پیامبر میگفت. درسته؟ اما زمان ائمه میگه ائمه تمام میگه روایت زیاد دارید، این روایت معروف شنیدید، میگه پیامبر در گوش من بابی از علم باز کرد که اثر بابی هزار باب و اثر بابی هزار باب باز شد. به امام صادق علیه السلام میگه هر سوالی داری از من بپرس، از قرآن میخوام پاسخ بگیرم. یعنی ائمه انسانهایی بودن که تونستن اول از خود پیامبر تمام قرآن رو تونست دریافت کنه. ما گفتیم دریافت برنامه کامل دیگه، خود پیامبر دریافت کرد. تو اون مرحله که پیامبر رو دریافت کنه کسی نبود از پیامبر بگیره، اما تو این امت یه عده آدم پیدا شدن که اینا تونستن کل برنامه رو از پیامبر بگیرن. برای همین وقتی کل برنامه رو گرفتن اون وقت کسی که به کل این برنامه علم داشته باشه میتونه با فرشته احضار کنه، میتونه فرشته رو در منظر خودش احضار کنه. برای همین ائمه ما امام اینجوری میکنید داشت کتاب آسمانی تماما در اختیارش قرار گرفته، ثقلین، دخل هم دیگه، اجل هم دیگه، یعنی تار گفتی که مستقلین، قرآن و نزد یک راستان، یعنی این اهل بیت قرآن ناسخ نشه، این دینا رو دیگه، اینا قرآن، همه قرآن تو وجود اینه، برای همین این کتاب آسمانی رو امام گرفته و امام چون کتاب آسمانی داره میتونه از همه غیب مستدر باشه.
برای فرق پیامبر و پیامبر تبلیغ به امام چی شد؟ تو دو تا شاخص بود دیگه، گفت یه عصمت یه وحیه. ائمه گفت آقای سروش اشکال چی بود؟ گفت ائمه علم غیب دارن، علم غیب هم همون وحیه. یادتون دیگه پاسخ اینه نه خیر، ائمه عصمت دارن اما علم غیب همون وحی نیست. وحی که پیامبر وحی دو گونه، یه وحی تشریعی که شریعت جدید بیاره تدریج منتفیه ائمه بیاره، یه وحی تبلیغی. وحی تبلیغی تو چه وضعی بود؟ ناشی از ضعف اون پیامبر بود که وحی میشد بهش، اما به امام وحی نمیشه، امام خودش بالاتر از فرشته قرار میگیره. فهمید شد؟ خب پس ائمه مرجع حل اختلاف هست. برای همین اگر بخواد رشد عقلی بشر سوال شما معلوم شد؟ رشد عقلی بشر یعنی بشر به جایی برسه که تو این بشر هم بتونن کل متن رو نگه دارن، هم یه عده پیدا بشن بتونن از دین بفهمن، و همین که حداقل یکی دو نفر پیدا بشن کل متن رو دریافت کنن که اگه افراد دچار اختلاف شدن حل کنن. خب حالا برای توضیح بدید سوال اشکال بعدی من تمام کنم، وقت ما خیلی کمه ببخشید. ببینید اگه فهمیدن بپرسید، اما اگه بخواید اشکال بکنید زود بعد نه، من تمثیل دارم نمیخوام به این جهت، میخوام بگم اونی که ما تو خارج داریم میبینیم نکته ما این بود که محض باید حفظ بشه، اتفاقا این عربا خوبی دونستن حفظ کنن. خب حالا بریم سراغ مسئله بعدی. ببینید اشکالی شد، خب مکشوانه که بعضی حل اختلاف هم پس چرا غایب میشن؟ این یه نکته ظریفیه، این شیطانی تصدیح نکرده اما تو حرفش میشه در بیاری. ببینید مرجع حل اختلاف غیر از مفتیه، اصطلاحا مفتی یعنی فتوادهنده. مفتی به کی میگن؟ به مشترک. مرجع حل اختلاف با مفتی فرق داره. چه فرق داره؟ این فرق خیلی ظریفه. ببینید شاید سریع چند تا جمله بیاره سریع هم داره شما هم چند تا جملهش واقعا کلیده. میگه ما تو روایت داریم الامامو کل کعبه یعطی ولا یعطی، امام مثل کعبه میمونه دیگر هم باید درست این وزیده نداره بکرامش. سوال آیا ائمه ما کار تبلیغی نمی کردن؟ خب چرا امام تو وزیده نداره بکرامش؟ پاسون سفرت کنید شاید سریع دوباره میگه برداشت. ببینید انسان ها شعون مختلف دارن. من اصلا شروع کنم، من هم استادم هم پدرم. وقتی پدرم یه جوری برخورد میکنم بچه خودم، وقتی استادم یه جوری دیگه برخورد میکنم. معلومه اگه من کارایی که با تو مقام پدری میکنم اینجا انجام بدم شما کلی میخندید، کلاس ده تشکیل نمیشه. حرف معلومه. ائمه شعور مختلف داره. امام از یه طرف امامه، از طرف عالم، عالم وظیفه تبلیغ داره. امام از اون جهت که عالمه موظف به تبلیغه، اما از اون جهت که امامه مرجع حل اختلاف دیگران باید بیان سراغش. این تفاوت اینجا مثال بزنم، شیخ‌گری اینو توی کتاب فکر کنم واسی حسینی گفته، اشاره همینجا گفته، میگه که ببینید امام حسین علیه السلام وقتی از قیام بکنه نگفت لیرغب الامام فی لقاء ربه محقن، گفت لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقن. اگه امام گفته بود امام توی شرایط بعد قیام بکنه هیچ کدوم ما نمیدونست از قیام حسین درس بگیریم برای قیام کردن. میگم این وظیفه امام دیگه وظیفه ماهی نیست، اما گفت مؤمن در این شرایط بعد قیام بکنه و من مؤمنم برای همه قیام کردم. معلوم شد؟ حالا این مرجع، حالا نکته دقت کنید، مرجع حل اختلاف تو عرصه فهم، مرجع حل اختلاف در درجه اول روشیه نه فتوایی. یعنی چی؟ ببینید یه سوال این مهمه، واقعا چه مطلبی خیلی مهمه. آقا اگه امام زمان علیه السلام ظهور کنه مشرکین باید بساطشو جمع کنن؟ میدونید زمانی که ائمه حضور داشتن مشرکین شیعه بساطشو پهن بود. ابان ابن تغلب خونده دیگه، ابان ابن تغلب حضرت امام صادق بهش گفت تو مسجد داری یه فتوا بده. طرف باید گفت یونس ابن عبدالرحمن صدق از آسمان هم آقا مدینی، حالا بگو از یونس نگیری از من بگیر. گو آره برو از یونس ابن عبدالرحمن بگیر. یعنی مجتهدین زمان ائمه بودن، مجتهدین درست رو دارم میگم، مجتهدین عمر کار نداره. خب این مجتهدین چیکار میکردن؟ فتوا میدادن. پس امام چیکار میکرد؟ امام مرجع حل اختلاف، مرجع حل اختلاف صد معنا. یه وقتی خود امام هر دفعه بیاد فتوا بده که این کارو میتونه اگه که سوال کرد اون جواب میداد، اما یه کار مهمتر این است که روش های فهم رو اصلاح بکنه. یعنی نشون بده که شما میخواید درست بفهمید قیاس استفاده نکنید، استهزاء استفاده نکنید،
تمثیل استفاده نکنید، فلان استفاده نکنید، اما این یکی استفاده بکنید، این یکی استفاده بکنید. منظور معلومه؟ و آموزش روش‌های فهم غیر از آموزش تمام فتواها کدوم تا بی‌نهایت ادامه داره؟ فتواها هر زمان مسئله گسترده‌تر رخ میده، باید فتوا جدید بدن. اما روش‌ها چی؟ روش‌ها رو توی زمان محدودی میشه آموزش داد. کار مهم ائمه تو زمان حضورشون یکی از کارهاشون واقعا این بود که روش‌های فهم آموزش بدن. و ائمه روش‌های فهم آموزشتن، برای همین مکتب میگن شیعه جعفری. یعنی دیگه زمان امام صادق علیه السلام انقدر روش‌ها معلوم شد، الان فقه ما فقه جعفریه. همه میدونن روش‌های استنباط تو فقه جعفری با روش ابو حنیفه و فلان و بیزار و بهمان متفاوته. یعنی فقهای شیعه با همه اختلافی که دارن تو کلیات روش‌ها کاملا یکسانن. معلوم شد؟ حالا سوال میکنم، آیا امام صادق علیه السلام وقتی میگفت عوان بشینه تو مجلس فتوا بده، یونس بن عبد الرحمن اومد بشینه تو فتوا بده، اینا اختلاف نداشتن؟ معصوم که نبودن. آیا اختلاف داشتن منجر میشد که امامت زیر سوال بره؟ نه، اختلاف که پیش میومد هی مراجعه میکنن به امام. ولی تا مراجعه کنن، حالا امام که بعضیشان تو قیقتو زندان بودن و اینا، تا مراجعه کنن زمانم میبرد. ائمه گفتن آقا ما تایید کردیم، معنی اونی که من نصبش کردن حجتی علیکم، اون رو باید معروف من هنو حجت الله علیهم و هم حجتی علیکم، الرد علیهم که الرد علینا. نه اینکه هرچی اینا میگن درسته، ما خواستیم اختلاف روشی رو حل کنیم، ما حلش کردیم. اما علارغم اختلاف روشی، خلاصه افراد استشار اختلاف فهم هم هستن، اون اشکال نداره، اون برعهده ما. معلوم شد؟ برای همین از اینجا زمان غیبت و ظهور فرقی نکرد. این نایبه مال دوره غیبت نیست، مال دوره ظهور هم بود. حضور یعنی ائمه همون موقع که بودن وظیفه فتوا وظیفه اولیشون نبود، به ما از اونجا که عالم بودن فتوا میدادن. اما اونجا که امامان وای میسته، افرادی که فتوا میدن دوچار اختلاف میشن میان سراغش، کل کعبه مثل کعبه میمونه، اینا میان سراغش به امام میگن که آقا ما اینجوری داریم، ما اینجوری داریم، و امام میگه اینجوری حلش کنید. حرف معلومه؟ خب پس این ظهور چی میشه این وسط؟ آخرین گام ظهور این است که ما این توضیحی که تا حالا دادیم همش تو توضیح بیان معارف و اینها بود. یه جمله رو از اول من سریع خرش کردم ازش، حالا برگردم. شریعت برای هدایت، برنامه کلی برای سعادت انسان است که باید اجرا شود، نه اینکه برنامه سعادت انسان است که